ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه اوکراین از ناتو خواست تسلیحات بیشتری در اختیار کشورش قرار دهد. 15 نهاد حقوق بشری نسبت به آزار و اذیت شاهدان دادگاه آبان هشدار دادند. و نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا از احتمال خروج سپاه از فهرست تروریستی ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه اوکراین از ناتو خواست برای جلوگیری از بروز فجایع نظیر کشتار بوچا تسلیحات بیشتری در اختیار کشورش قرار دهد. دیمیتری کولبا در آستانه نشستی در بروکسل هدفش از رایزنی با کشورهای غربی را صرفاً دریافت سلاح ذکر کرد.
My agenda is very simple. It has only three items on it. It's weapons, weapons, and weapons.
در پی برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان ناتو در بروکسل، دبیر کل این سازمان از تصمیم اعضای ناتو برای ارسال انواع سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین خبر داد. بیشتر مقام‌های اوکراینی درباره حمله قریب الوقوع ارتش روسیه به مناطق شرقی از جمله دونباس خبر داده و از ساکنان شرق اوکراین خواسته بودند هرچه سریعتر این مناطق را تخلیه کنند. 15 نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای خطاب به نهادهای بین‌المللی خواستار پایان آزار شاهدان دادگاه مردمی آبان به وسیله جمهوری اسلامی شدند. بر پایه این بیانیه، از زمان برگزاری نخستین دور دادگاه آبان، شماری از شاهدان و خانواده‌های آنان در معرض بازداشت‌های خودسرانه و فشارهای امنیتی قرار گرفتند. بنابراین بیانیه، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برخی خانواده‌ها را نیز تحت فشار قرار دادند تا با نزدیکانشان که در دادگاه آبان شهادت دادند قطع رابطه کنند. در جریان برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، بیش از 300 شاهد درباره نقض گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 به ادای شهادت پرداختند. 5 نماینده دموکرات کنگره آمریکا در نشستی خبری در واشنگتن از کوشش‌های جو بایدن رئیس جمهوری برای احیای برجام ابراز نگرانی کردند. این نمایندگان دموکرات درباره احتمال حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا هشدار دادند. این 5 نماینده دموکرات کنگره آمریکا همچنین از عدم نظارت بر برنامه موشک‌های بالستیک و عملکرد منطقه ایران و فعالیت گروه‌های وابسته به ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی مشروح از این نشست خبری به نقل از نماینده ایالت ویرجینیا در کنگره نوشت هر توافق تازه که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نشود غیر قابل قبول است. رسانه‌های ایران خبر دادند دومین طلبه‌ای که در آرامگاه امام هشتم شیعیان چاقو خورده بود روز پنجشنبه درگذشت. روز 16 فروردین ماه مردی که هویت او ازبک تبار اعلام شده به 3 روحانی شیعه در آرامگاه امام هشتم شیعیان حمله کرد. یکی از این افراد به نام محمد اصلانی کشته شد و 2 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه گزارش داد که طلبه دوم به نام محمد صادق دارایی نیز بر اثر شدت جراحات درگذشته است. مدیر کل بهزیستی استان البرز از تعطیلی مرکز نگهداری بیماران دچار مشکلات روانی در کرج موسوم به ایرانا خبر داد. تعطیلی این مرکز پس از آن اعلام شد که انتشار فیلمی از ضرب و شتم یکی از بیماران مرکز ایرانا با واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. وجیه محمدی فلاح مدیر کل بهزیستی استان البرز اعلام کرد پس از انتشار این ویدیو کمیته اضطراری بهزیستی استان البرز مرکز ایرانا را تعطیل کرد. به گفته این مقام بهزیستی به مرکز ایرانا 48 ساعت فرصت داده شده تا برای ساماندهی بیماران اقدام کند. و وزارت بهداشت اعلام کرد 41 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در شبان روز گذشته جان باختند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی که بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی می شود، شمار جان باختگان به بیش از 140 هزار نفر می رسد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 3800 تن نیز به بیماری کرونا مبتلا شدند. 13 تن از زنان صنعت سینمای ایران برای تشکیل هیئتی 5 نفره جهت رسیدگی به خشونت جنسی اعلام داوطلبی کردند. این در حالی است که خانه سینما رسیدگی به شکایت زنان معترض به خشونت جنسی را به شورای صیانت ارجاع داده بود. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با علی مصلح حیدرزاده، روزنامه‌نگار سینمایی ساکن ترکیه.
اون کسانی که بیانیه اولی رو امضا کرده بودن که 300 و اندی زن سینماگر بودن، الان تصمیم گرفتن که یک هیئت 5 نفره رو به عنوان نماینده خودشون انتخاب بکنن، بر اینکه اینها یک حالت رسمی پیدا بکنه با رأیی که در واقع بهشون داده شده به نمایندگی از اون زنان امضا کننده بیانیه اول علیه آزار و خشونت جنسی با نهادهای مختلف در واقع دیدار کنن، مطالبات رو پیگیری کنن. و من فکر میکنم یک اقدام مدنیه این بیشتر، و جالبیش هم اینه که تا حدی به رسمیت شناخته شده از طرف حکومت. و نکته قابل تأمل اینه که خانه سینما به عنوان نهاد صنفی رسمی سینمایی کمترین استقبال رو کرده.
چرا به نظر شما خانه سینما باید چنین استقبال کمی رو نشون بده؟
به خاطر اینکه در اون بیانیه زنان سینماگر خواستار تشکیل یک کمیته مستقل خارج از سازوکار خانه سینما شده بودند، و استدلالشون هم این بود که خانه سینما و شورای داوری و شورای صیانت و این شوراهایی که در داخل خانه سینما وجود داره برای رسیدگی به شکایات مختلف سینمایی، اینا درگیر مناسبات قدرت سینماگران هستند و اساساً یک بخشی از انتقاد زنان سینماگر به همینه که این نابرابری یا این آزارها بخشیش به خاطر اینه که افرادی که صاحب قدرت و نفوذ در سینما هستن، اینها در داخل مناسبات خانه سینما به اتهاماتشون درست رسیدگی نمیشه. بنابراین خانه سینما هم احساس کرد که یه مقدار اقتدارش داره میره زیر سوال. نکته جالب اینه که مثلا سازمان سینمایی وزارت ارشاد فارغ از اینکه چه نیتی داره، بلا فاصله بعد از تعطیلات اعلام کرد که ما یک کمیته اخلاق تشکیل میدیم، ولی خانه سینما در بیانیه خودش به صراحت گفتش که همه این شکایت ها در قالب شورای داوری و شورای صیانت که همین الان هم در خانه سینما وجود داره رسیدگی خواهد شد و کمیته مستقلی تشکیل نمیشه. بنابراین به نظر میرسه زنان کوتاه نیومدن، زنان سینماگری که اون بیانیه اول رو راه اندازی کردن، و الان هم همین امروز یک کارزاری رو راه اندازی کردن که هر کسی بیاد این رو امضا بکنه و از اینا حمایت بکنه. در واقع به نظر میرسه که از خانه سینما ناامید شدن و به دنبال این هستن که خودشون این مطالبات رو پیگیری بکنن برای رسیدن به نتیجه.
این احتمال همیشه وجود داره که زنان در هر سمت و شغلی خارج از حوزه سینما در معرض آزارهای جنسی و تحقیر و توهین قرار بگیرند. آیا فکر می‌کنید که اقدام سینماگران زن در تشکیل کمیته و تعیین نماینده ممکن هست که به حوزه‌های دیگه هم سرایت کنه و فراگیر بشه؟
این روندی که جنبش میتو در همه جای دنیا از چند سال پیش داشت، اگر دقت بکنید درسته که در همه حوزه‌ها بود، ولی اون ظهور و بروزش در یک حوزه‌های مانند سینما خیلی بیشتر بود. دلیلش هم این بود که افراد در سینما آدم‌های مشهوری هستن، آدم‌های بانفوذی هستن، در شبکه‌های اجتماعی اگر حضور دارن دنبال کنندگان بسیاری دارند. بنابراین اون جنبش میتو از سینما استفاده کرد در سراسر جهان برای اینکه این رو بتونه این مطالبات و این خواسته ها و تلاشش برای تغییر شرایط رو از طریق افراد مشهور پیش ببره. بنابراین حالا در ایران میشه گفت به نوعی در سالهای اخیر حداقل بعد از جنبش میتو لااقل، این اولین اقدامی هست که به شکل علنی برای مقابله با آزار و خشونت جنسی به شکل جمعی و در قالب یک تعداد قابل توجهی از دست‌اندرکاران یک حرفه مطرح شده. و من فکر میکنم اگر بتونن این رو جنبه های اجتماعیش رو تقویت بکنن و خیلی اجازه ندن که فرو کاهیده بشه به یک سری برخورد های فرمالیته، بله میتونه کاملا این قابلیت رو داره که توسعه پیدا کنه و سرایت پیدا کنه به حرفه های دیگه و صدای زنانی که حتما در حرفه های دیگه و در مشاغل دیگه مورد ظلم و آزار و خشونت هستن شنیده بشه.
علی مسلح ایدرزاده روزنامه‌نگار سینمایی ساکن ترکیه بود. اما حمله روسیه به اوکراین علاوه بر ویرانی و کشتار گسترده به محیط زیست هم آسیب‌های کم سابقه وارد کرده. آنا رایسکایا.
وزیر محیط زیست اوکراین میگوید از ابتدای جنگ تا کنون بیش از 100 مورد اکوساید، یعنی جرم ناشی از آسیب آمدانه گسترده و شدید به اکوسیستم ها و محیط زیست اوکراین ثبت شده. در اساسنامه روم در خصوص جنایات جنگی اشاره صریحی به خسارت به محیط زیست در کنار نسل کشی و جنایات علیه بشریت وجود دارد. روسلان استریلیتس، وزیر محیط زیست اوکراین، چهارشنبه به خبرنگاران گفت موارد معدودی از محاکمه متهمین به تخریب محیط زیست وجود دارد. در این حال اوکراین مصمم است به دلیل تخریب محیط زیست علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت کند.
ми на сьогоднішній день намагаємося отримати інформацію про абсолютно
всі تلاش می‌کنیم تمام موارد آسیب رسانی به محیط زیست ناشی از تهاجم روسیه را ثبت کنیم. برخی از آنها غیر قابل جبران است و جبران برخی دیگر به سالها تلاش نیاز خواهد داشت. هزینه این تلاش‌ها بر عهده کشوری است که جنگ را آغاز کرده. همکنون حجم این خسارات صدها میلیون دلار برآورد می‌شود و دولت اوکراین به دنبال آن است که علیه روسیه هم به دادگاه بین المللی کیفری و هم دیوان بین المللی دادگستری شکایت کند. از جمله تلاش خواهیم کرد از روسیه به دلیل تخریب محیط زیست غرامت دریافت کنیم.
відшкодування тих збитків, які нанесені.
کارشناسان محیط زیست میگویند صدمه به بسیاری از مناطق حفاظت شده، آتش سوزی در جنگل ها، زیر ساخت و مناطق مسکونی بر اثر انفجار بمب و موشک و آتش خمپاره، منفجر کردن و سوزاندن انبارهای سوخت و کارخانه های پتروشیمی، تخریب سدها و مخازن مواد سمی، مینگذاری در دریا و خشکی، غرق شدن کشتی ها در سواحل اوکراین که امنیت اکوسیستم دریای آزوف و سیاه را به مخاطره انداخته و ده ها مورد دیگر که غیر از خطر فوری تأثیر دراز مدت بر کیفیت هوا، آب و خاک، اکوسیستم های اطراف، انسان و گونه های طبیعی میگذرد مصداق جنایات جنگی است و روسیه باید به خاطر آن پاسخگو باشد. پاولو کالوک، فعال سازمان مدنی اکوینیسیتیو، میگوید هرچه جنگ به درازا بکشد، تخریب محیط زیست جدی‌تر خواهد بود.
تخریب محیط زیست جنایت جنگی است. تنها به یک بعدان اشاره میکنم. حملات موشکی. همه میدانند موشک‌ها باعث کشتار و خرابی است. اما هر موشک چه منفجر شود و چه نشود، منبع فلزات سنگین است که خاک و آبهای زیرزمینی را آلوده می کند و برای سلامت تمام گونه های زنده از جمله انسان خطر جدی دارد. هرچه موشک های بیشتر به شهرها و روستاهای اوکراینی پرتاب شود، میزان فلزات سنگین در خاک و آب بیشتر خواهد شد و تأثیر منفی آن به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. روسیه و بلاروس دارای استخر مشترک آبهای زیرزمینی با اوکراین هستند. آلوده شدن محیط زیست اوکراین تأثیر منفی بر خود این کشورها هم خواهد داشت. با ادامه جنگ مقیاس تهدید برای محیط زیست به طور مضاعف افزایش می‌یابد و این تهدیدی برای کل جهان نیز هست.
اوکراین دارای کارخانه‌های متعدد است و صدمه زدن به هر یک از آنها تهدید ایجاد فاجعه زیست محیطی را افزایش می‌دهد. 5 نیروگاه اتمی در اوکراین وجود دارد. نیروگاه اتمی شهر انرگادار همچنان تحت کنترل روسیه است. اما نیروگاه اتمی چرنوبیل که از روز اول جنگ تحت کنترل نیروهای روس درآمده بود، پس از یک ماه آزاد شد. دوشنبه بخش بلاروس رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، تصاویر و ویدئوهایی را منتشر کرد که از آن برمی آید سربازان روس یک ماه در آلوده‌ترین بخش منطقه ممنوعه اطراف نیروگاه اتمی چرنوبیل مستقر بودند. بخش های از جنگل را سوزاندند و در آنجا خندق حفر کردند. با جابجایی تجهیزات سنگین خود، ابرهای غبار رادیواکتیو را به هوا پراکندند. روسلان استریلیتس، وزیر محیط زیست اوکراین، چهارشنبه در جمع خبرنگاران احتمال داد هدف روسیه از استقرار نیروهای روس در چرنوبیل حفظ نیرو و تجهیزاتشان در مقابل حملات ارتش اوکراین بود. اما به گفته وی، دو روز اقامت در جنگل اطراف نیروگاه کافی است فرد حداکثر دوز سالانه از تشعشعات رادیواکتیو را دریافت کند. برخی گزارش های تایید نشده هاکیست، عده‌ای از نظامیان روس که از منطقه چرنوبیل عقب نشینی کردند، در بلاروس تحت درمان هستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.